حافظ خوانی با رضا ضیاء غزله 88 قزوینی و خانلری و ایوزی، 79 نیساری و 87 سایه. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. غم کهن به می سال خورده دفع کنید، که تخم خوشدلی این است و پیر دهقان گفت. فغان که آن مه نامهربان دشمن دوست، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد، که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت. مزن ز چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو، تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت. که گفت حافظ از اندیشه تو باز آمد، من این نگفتم آن کس که گفت بهتان گفت. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. به نظرم یکی از غزلهای فوق العاده حافظه، با ردیف گفت همون جوری که میبینید و با این ردیف بازی کرده، و بخش زیادی از غزلم حالت نصیحت و توصیه داره، ولی این هنر بعضی از شعرهای ماست که نصیحتی که همه ازش فرارین و در یه قالبی میگه که آدم دوست داره گوش بده. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. خب معنی اصلی بیت که مشخصه، یه سخن خوش شنیدم که پیر کنعان گفت. پیر کنعان کیه؟ یعقوبه. یعقوب آدمی بود که دوچار جدایی بود و در جدایی از بس گریه کرد، در جدایی از یوسف چشمش نابینا شد و دیگه داستانش که میدون. و اون آدم که یه جورایی متخصص جداییه گفت که فراق یار چیزی نیست که قابل بیان باشد، آن نمی کند که بشود شرح داد و گفت. این معنی اصلیش. منتها یه توضیحاتی بگم درباره کنعان که شاید براتون جالب باشه. اصلا این کلمه کنعان در اصل اسم شخصه. کنعان پسر هام یا سام، پسر نوح، و نوح این هام رو لعنت کرد و این قومش هم دوچار لعنت شدن و خب خیلی پدرشون در اومد. حالا متناسبم با این روزا و این درگیری که ما با اسرائیل داریم و این داستان های یهودی و اینا هست، و این زمین کنعان و سرزمین کنعان همون جاییه که این ذریه کنعان رفتن اونجا، اون کنعان اصلی. پس این در اصل اصلا اسم اون شخص این کنعان، که این حدود همین بیت المقدس یا بیت المقدس یا فلسطین اشغالی که اسرائیلی ها اومدن و گفتن که بعد از جنگ جهانی گفتن آقا اینجا سرزمین ماست و آبا اجدادی ما اینجا بودیم و خدا هم گفته اینجا عرض موعود شماست و اینجا رو بدین به ما و این داستان هم پیش اومد دیگه بعدش دیگه. و منم هم همیشه تعجب میکنم و بارها عرض کردم چون در ایران ما حکومتمون اشتباهات فاحش و بدی داشته، گاهی مردم فکر میکنن که هرچی حکومت بگیره بایستی که مقابله کنن باش، و اگر با حکومت در یه موضع قرار گرفتن در چیزی اشتباه فهم کنن، معیار حق و باطل اینه که هرچی اون گفت عکسشو بگن. تو داخلم یکی از اشتباه حکومت هم همینه دیگه، میگه هرچی اگه دشمن یه کاریو گفت ما درسته اون کار، باید بگیم نه اون کار انجام نمیدیم. و اینو از اینجا عرض میکنم که خیلی آره من میشناسم اصلا هیچ تعلقات دینی ندارن، آدم های لایکی هن، ولی میخوان دفاع کنن از این کار و از این داستان اسرائیل و اینا، که خب بله اینا اومدن اینجا در ساعت که آقا اصلا مبناش هم متوجه میشین این حکومت اسرائیل هم یکی از حکومت های دینیه اصلا، و بخشی از این کارهایی که میکنن اصلا به همین جهته که میگن اینا رو به ما دستور الهی دادن، ما وظیفه الهی داریم. حالا میدونم هم این حرفا برای یه عده خیلی عجیب و سنگین میاد، و اینم بگم اینجا ما در مقام کلاس داریم اینا رو یه حاشیه یه ریزی میریم و بین خودمون داریم اینا رو میگیم. اینا به این معنی نیست که من در مقام تصمیم گیری سیاسی چه کاری میکنم. ما چه کاری میکنم اصلا تصمیم میگیریم؟ به قولی یکی از دوستان میگفت ما هیچ کاری میکنم وسط بعد میفتیم به جون همه و تازه با هم دعوا میکنیم که این کار رو باید کرد یا اون کار رو باید کرد. مگه ما بعد خلیتی داریم اصلا که حالا کار دستمون باشه و سر اون حالا دعوا میکنیم؟ ولی میخوام عرض کنم که بدونید به هر حال اینا ریشه های اینجوری داره و مبناش اصلا اینه، یه کتاب مقدسی گرفتن دستشون، میگن اینا رو خدا گفته و حالا که خدا گفته ما دیگه به هر قیمتی اینو میخوایم اجرا کنیم و پیاده کنیم. و تازه توشون اینا تندرو و کندرو اینا دارن که متاسفانه سالهای اخیرم هم همینجور اون بخش که بالاخره یه ذره بیشتر اهل مدارا بودن و لایک بودن و اینا هی رفته رفته کنار رفتن و این حکومت های دینی ترشون اومدن. باز میگم برای این میگم که اینا فکر میکنن که اینا مثلا یه حکومت سکولاری هن و خیلی اهل و چیزایی که تصوراتی که بعضی ایرانی ها دارن از اینا، و متاسفانه حکومت ما نتونسته اینا رو اصلا حالی مردم بکنه و اونجایی هم که حرفش درسته هم اینا نتونسته درست تبیین کنه. باز میگم اینا به معنی مواضع سیاسی اینا نیست، ولی خب بدونین این پیشینه. به هر حال این کنعان که حالا خود این کلمه کنعان هم به معنی حلیم و بردبار، من یادم یه معلم زبانی داشتیم و خیلی کنجکاو بودم همیشه که این معانی کلمات رو بدونم. خیلی وقتا تا یه چیزی رو میپرسیدم یعنی چه، مثلا این کلمه یعنی چه یا ریشش چیه، میگفت اسم دیگه. خب گویی اسم نباید معنی داشته باشه، همه چیز معنی داره. حالا بعضی ها ما معنیش میدونیم، بعضیش نمیدونیم. تنها چیزی در زبان که بی‌معنی حروف اضافه است، از و ت و تا و و و نمیدونم که و اینا، معنیه به اون صورت که بشالی معادلی براش گفت و اینا نداره، ولی بقیه چیزهای اصل و معنی داره. پس این زمین کنعان شد که اسرائیل هم میگن. اسرائیل چرا میگن؟ اسرائیل هم خود کلمش چند تا معنی داره. یکی کسی که بر خدا پیروز شد یا محارب با خدا یا سرباز خدا، و لقب حضرت یعقوب. و حضرت یعقوب فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم. میدونید که حضرت ابراهیم حالا طبق اساطیر سامی و یهودی و اینها، برای این میگم که خب وجود تاریخی اینها بسیارشون اصلا مشخص نیست و کسانی که از اون دید نگاه میکنن اینها رو اصلا در ذیل اسطوره بررسی میکنن. و این یعقوب صفتش اسرائیل بود و بعد به اون سرزمینم دوباره اسرائیل گفتن، و برای همین اسرائیل هم به نسل یعقوب گفته میشه، به سبت یعقوب، به فرزندان یعقوب که 12 تا هنی، عدد 12 هم خیلی جالبه دیگه، که بعضی این اسمایی هم که میشنوین تو این چیزهای مثلا همین اسرائیلی ها، این یکیشون هست که نفتالی بنت چیزی هست، این نفتالی هست همون اسبات سبت، سبت یعنی پسر، و نسل همون یعقوب که بعضی هاش بیشتر برای ما آشناست، مثل شمعون و یهودا و همین نفتالی و بنیامین و اینا. و گاهی اسرائیل به این نسل اسرائیل یا یعقوب اطلاق میشه، گاهی به مؤمنین حقیقی، چون میدونید که یهودیان خودشون رو امت برگزیده خدا میدونن، میگن خدا ما رو انتخاب کرده، کسی هم نمیتونه بیاد یهودی بشه، این یه توفیقیه که نصیب ما شده، و بنابراین به اون مؤمنین حقیقی هم میگن، به اون سرزمین هم میگن، جایی که ما بهش میگیم فلسطین اشکالی، چون فلسطینیا بودن، البته از قدیم یهودی ها هم اینجا بودن، مسیحی ها هم بودن، مسلمان ها بودن، ولی از زمانی که بعد از جنگ جهانی اومدن و اینا، خب بیشتر ساکنانش این عرب بودن، و که بعد هم این داستان ها و این مصیبت ها واقعا پیش اومد و هنوز ادامه داره. و حالا گفتم شاید براتون جالب باشه این ریشه این پیر کنعان و اینا رو بدونین. حالا تو ادبیات ما خیلی گاهی کاری به اینا ندارن، یعنی اینجا منظور از پیر کنعان همون یعقوبه، و اینو در فراق پسر گفت، و این مضمونم که فراق یار نهان می کند که بتوان گفت، مضمونیه که هم در ادبیات عرب هست، دکتر حمیدیان از ابن فارز آوردن که و به ما جرا فی موقف تودی من علم نوا شاهد تا حول الموقف، یعنی آنچه جاری شد در جاگاه ودا، از حالا عشق یا اون چیزی که رخ داد، آنچه جاری شد در جاگاه ودا از درد جدایی، حول قیامت را دیدم، که حالا در بیت بعد میگه حدیث حول قیامت. کمال اسماعیلم یه شعر فوق‌العاده‌ای داره که اگر کلیات سعدی رو ببینین آخرش هست که جهان بگشتم آفاق سر به سر دیدم، به مردمی اگر از مردمی اثر دیدم، چون مردمی و وفا و نامم از جهان گم باد، وفا ز مردم این عهد هیچ اگر دیدم، گناه موجب حرمان بسیست در عالم، ولی صعب ترین موجبی هنر دیدم، به گونه گونه بلا آزمودم، لیکن فراق یار خود از شیوهی دگر دیدم، که حافظ اشاره به همون داره. خیلی زیباست اون شعر، بر این صحیفه مینا و خامه خورشید نگاشت سخنی خوش به آب زر دیدم، که ای به دولت 10 روز گشت مستظهر، مباش قره که از تو بزرگتر دیدم. و از شعر نظاری قهستانی هم آوردن که قیامتی که بدان وعده میدهند، دل حق فراق یار عزیز است و سخت دشوار است، یا سلمان میگه شب هجران تو از روز قیامت کم نیست، قالبا روز قیامت شب هجران باشد، که داشتیم قالبا رو عرض کردم که معنی ظاهرن و گویا و احتمالن و اینا هست، اینجا هم غالبا روز قیامت شب هجران باش. حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. این حول به معنی وحشت و هراس‌انگیز، همون حائل، گردابی چون این حائل که اول دیوان بود. در گلستان هم میخونیم گدای هول را حکایت کنه. این حدیث هول، اون حدیث رو با چه زیبایی میگه که ایهام داره دیگه، چون بسیاری از این چیزای قیامت بر طبق احادیثه، و حدیث اینجا هم به معنی اصطلاحی حدیثه، هم یعنی داستان، روایت، ماجرای حول قیامت. و اینم عرض کردم امروز وعاظ کمتر در این موارد حرف میزنن بالای منبر، هم مردم کمتر میرن پای منبر میشینن، هم اونا کمتر از حول قیامت و اینا میگن، در صورت که یه بخش اصلی از این منبرا و اینا در دنیا قدیم همین حدیث حول قیامت بوده. امروز بعضی هاشو اصلا خیلی هم نمیشه با این فضایی که امروز هست اصلا بیان کرد. و این حول قیامت که میگه، که واعظ شهر گفته، اون موقع برای همه خیلی آشنا بوده. اینی که اون گفت کنایتی است که از روزگار هجران گفت. حالا ما در ادبیات تکرار عموما پرهیز میشه ازش، ولی اگر تعمدی باشه نه تنها بد نیست، مستحسن و نیکو هم شمارده شده. حالا در همه غزل هم ببینید چند بار با این گفت بازی میکنه. اینجا حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتی است که از روزگار هجران گفت. خب کاملا ادامه بیت قبل. کنایت مثل خیلی کلمای دیگه که گفتم هم با ه خونده میشه در فارسی هم با ت، کنایت همون کنایه است. در واقع اون چیزی که از روز قیامت و ترسش میگن و اون هولی که داره، این تازه کنایتی است از روزگار هجران. در برابر روزگار هجران هول قیامت هیچ نیست، کنایتی است از آن. نشان یار سفر کرده است که پرسم باز، یا به قول خانلری و ایوزی است که پرسم راست، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. اینجا هم دوباره همون کارو کرده، که هرچه گفت پریشان گفت. پس تو این سه بیت اول دوبار این گفت در همش تکرار شد. تو بیت تخلص که 4 بار گفت داره. یار ما سفر کرده و نشان او رو فقط میتونم از باد سبا بپرسم و رفتم این کارو کردم، ولی باد سبا هم پریشان گفت. خب باد پیداست که پریشان میگه دیگه. حالا جالب، باد یه صدایی هم میده، اینو تعبیر کردن به گفتن، ولی شون واضح نیست و میگم بادم هی پراکنده میاد، تون میاد، کند میاد، از این ور میاد، از اون ور. اینو گفتن پریشان میگه، معلوم نیست دقیقا چی میگه. از که پرسم راستم، خب خیلی زیباست، یه جور واژه آرایی هم تکمیل میکنه که نشان یار سفر کرده است که پرسم راست، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. ولی در نسخه نور عثمانیه که کهن‌ترین نسخه است، از که پرسم بازه. پریشان گویی این باد سبا بازم هست در خود حافظ. در چین زلفش دل مسکین چگونه ای کاشفته گفت باد سبا شرح حال تو، که اون آشفته گفتم دوباره ایهام داره. یا این که می روی و باز می گویی به زلفش حال ما، گرچه میگویی پریشان ای سبا خوش میروی. ها این بریدم جالبه. یه دوستی میگفت کاش به جای اداره پست ما اداره برید گذاشته بودیم. هرچند برید جمع بروده و عربیه، ولی خب بازم به پست ترجیح داره و برید رو گفتن پیک سواره در مقابل فیج، که همون معرب پیکه، پیک فارسی و عربی شده فیج، و که پیک پیاده است، برید چیزه. و خود این برید هم تازه گویا از لاتینی معرب شده که وردوس که چاپار و اسب چاپار و چهار پا و ایناست و بعدن به عربی رفته و اینا. اینا رو از شرح شعبه دکتر حمیدیان من گفتم. غم کهن به می سال خورده دفع کنید، که تخم خوشدلی این است و پیر دهقان گفت. اگر غم کهن دارید، اینه باید یه چیزی که خودش هم کهن باشه حریفش بشه دیگه. اون حریف کیه؟ حریفش می سال خورده است، می که پیر باشه، می مونده باشه، که خب می کهنه، شراب کهنه ارزشمندتره دیگه. هنوزم این همه شراب خانه در دنیا برای همین هست دیگه. اون وقت اون رو به این دفع کنی، چون نقش غمز دور ببینی، شراب خواه تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. این واوم دکتر حمیدیان گفتن نوعی واو ربطه، این است و پیر دهقان گفت، چون قزوینی و سایه دارن که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت. این است و نوعی وای ربطه، این است و، و مثالی که زدن مثل این است و جز این نیست، این است و لاغر، این است و وصلا، یا همون که میگه که تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. افاده حاصل و خلاصه میکنه، تخم خوشدلی این است. حالا دهقان درباره این تخم خوشدلی هم حرف میزنه، تخم همونه که امروز ما معادله عربی بز رو علکی به جاش میگیم، تا همه اواخر هم بود، نمیدونم چرا یه باب شد که بگن بز رو، فکر کردن حرف بدی. سخن اهل دل این است و به جان بنیوشیم. اون وقت دهقان در اصل که یعنی مالک ده دیگه، دهقان بعدن به کشاورز و اینا اطلاق شده. به ایرانیان هم گفتن، ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، یعنی از ایرانی و ترک و تازی. و زرتشتی هم گفتن، به تاریخدان هم گفتن دهقان. برای این میگم که دهقان الزاماً فقط کشاورز نیست، و شراب هم مینداخته. زان سر به گلی که پیر دهقان دارد، در ده که دلم آرزوی آن دارد. بعضی هم مثل آقای هیروی و قیصری گفتن که شاید هم پیر دهقان باشه و تخم خوشدلی این است و پیر دهقان گفت. خاقانی هم میگه که این جام رخشان در دهید آزاده را جان در دهید، آن پیر دهقان در دهید از شاخ برناریخته. که شاخ هم مثل جامه دیگه، که خداحافظم میگه گفتم این شاخ هر دهد باری پشیمانی بود. و خلاصه این پیر دهقانو خیلی قشنگ و با دقت به کار برده. فقان که آن مه نامهربان دشمن دوست، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. فقان نامهربان، اونورم یاران آسان. همینجور حافظی کلماتو مثل میناگر، مثل مینیاتوریست همینجور میچینه کنار همو. این ترازوی دو کفه بیتشو هی بالا پایینو سبک سنگین میکنه که تراز بشه به اصطلاح. این به جای نامهربان دشمن دوست، نامهربان مهرگسل هست در قزوینی، که باز اینم من خیلی قبول ندارم، چون که از 51 منبع فقط در 6 نسخه اومده، تازه این 6 تام دوتاش نویافته است. و نامهربان مهرگسل اصلا هم به قول پژمان بختیاری و آقای رکنم نوشتن که نامهربان مهر گسل خیلی چیزی اضافه نمیکنه به معنی، تقریبا یکیه نامهربان مهر گسل. و این مهرم پشت سر هم تکرار شده، هرچند بعضی ها همینجور ذوقی ترجیحش دادن، ولی به هر حال از نظر نسخه هم مجاز به آوردنش نیستیم. آن مه نامهربان دشمن دوست، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. به ترک گفتن یعنی ترک کردن این بارو، بعدن این بی که میاد و گفتن بای زائد، ولی خب گفتم در زبان ما چیز زائد به اون معنی نداریم، اصلا که زائده هر کدوم اینا افاده یک معنایی میکرده. به هر حال حالا که این طوری شد و اون مه نامهربان دشمن دوست چه آسان یاران خود را ترک کرد، من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. من دیگه حالا این مقامات و حالاتم که حال موقتی، مقام جاییه که درش بیشتر میمونن و بعضی از اینا هم بین صوفیه اختلاف است. مثلا همین رضا رو صوفیه خراسان از مقامات میدونن، صوفیه عراق از احوال میدونن بعد از مقام توکل، و حواسش هست به این من و مقام رضا و بعد از اینو شکر رقی، این مقام و رضا و شکر و اینا بی خود نیامده. شکر رقیب هم خیلی عجیبه، این رقیب دیو سیرته که به خدای خود پناهم از او، ولی اینجا جوری شده که حتی شکر رقیب هم میگه. چرا؟ که یه تعلیله که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. دل ما با درد تو خو کرده و دیگه درمان رو خودش ترک کرد. گره به باد مزن گرچه بر مراد وزد. باز قزوینی و سایه دارن، گره به باد مزن گرچه بر مراد رود. به قول دکتر عوضی در زبان فارسی باد با فعل وزیدن به کار می رود، نه رفتن، باد رفتن نداری. یکی این، دوم که این سخن به مثل سایه داره مور با سلیمان گفت. خب منطقیش هم اینه که مور با سلیمان گفته باشه دیگه، این هم داستان داریم از مورچه و سلیمان که بهش حرفایی زده و سخن گفته و خیلی هست این دیگه، تو قرآن هم داستان مورچه و سلیمان هست. و آقای دکتر راستگو هم عبارتی از اسرار و توحید آوردن در ترجیح همین مور، که گفتن مورچه سلیمان را گفت دانی چرا خداوند از همه جهان باز را به تسخیر تو در آورد؟ گفت نه مورچه گفت چون این کرد تا عبرت بگیری و بدانی که آنچه تو را دادند همچون باد گذراست و بدان قره نشوی. و اینم بگم که من این عبارت که ایشون گفتن رو تو اسرار و توحید پیدا نکردم. و خیلی های دیگه هم گفتن که خب بدیهی، آقای خرمشاهی هم گفتن مور با سلیمان گفت و هیچ تشکیک نکردن. منتها باز از این 51 نسخه فقط تو 6 نسخه مور با سلیمان گفت اومده، و اگر اصلش این بود، یعنی در اصل حافظ گفته بود مور با سلیمان گفت، دیگه دلیل نداشت این ضبط که بادم یه دور تکرار شده. حالا ممکنه یکی بگه آقا باد تو ذهن کاتب بوده دوباره نوشته، باشه، ولی تو ذهن 45 تا کاتب که دیگه نبوده که. و ظاهرا درستش همینه که خود باد به سلیمان گفت که گره به باد مزن. به باد که نمیشه گره زد، یعنی کار غیر ممکن کردن، تکیه بر چیزی که نباید تکیه کرد. و باد به سلیمان گفت که آقا مواظب باش که یه همچین چیزی رو بهش اعتماد نکنی، بر باد گذرا خودم دارم میگم بهت که با وجود این که ولی سلیمان ریح، باد در امر توست و باد تو رو جا به جا میکنه و در کف اختیار توه، ولی تکیه مکن. و این مضمونیه که شعرها بارها و بارها بهش اشاره کرد. حالا اینا همش هم دوباره نصیحته. مزن ز چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. بنده مقبل، مقبل از همون اقبال میاد دیگه، اصلا قبول یعنی رو، مقابل دوبار که به معنی پشت، و اقبال و ادبار هم همینه دیگه، بخت یا رو کند یا پشت کند. اما چرا گفته بنده مقبل؟ آقای راستگو در این جلد نخست مهندسی سخن در سروده‌های حافظ به درستی گفتن چرا نگفته بنده مخلص یا بنده صادق یا امثال اون، که میشد بگه. و دلیلش اینه که مقبل یکی از اسامی خاص بندگانه، و همون جوری که بازم گفتم در این کلاس ها، خب اسم بندگان و اسمای خاصی میذاشتن که طبیعی هم هست دیگه، حالا بلا تشبیه، مثل اسم حیوان ها، اسم که رو حیوان ها میذارن که رو آدم ها اصولا نمیذارن چون برخورند است. این غلامان هم اسمای خاص براشون میذاشتن که مردم عادی نذارن و مثلا باعث مضحکه و اینا نشه. و این اسما حافظ حواسش خیلی به اینا بوده و بازی کرده با اینا. یه جای دیگه هم میگه که تا شدم حلقه به گوشه در میخانه عشق، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم، که اونجا مبارک تناسب داره و تناسبات دیگه هم داره. هندوی مقبلم دوباره در حافظ داریم که خوشی چون خالص یهدید به دل گفت، ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل. و چندین شاهد آقای راستگو از متون از اوحدی مراغی مثلا آوردن، چشم ترکت را غلامان گرچه بسیارن، لیک زین غلامان مقبلان خال است و مخلص موی تو، یا جفت شادی است به عیدان که تو داری شادش، مقبلان است که آیی به مبارک بادش. که شادی و مقبل و مبارک اسامی غلامانه. مبارک باد دل کردم در این سودا و میدانم، که گردد اوحدی مقبل چو شد هندو این ترکان. و کلی شاهد آوردن از عطار، نمیدونم از همام، عبید، اینا، که خلاصه این مقبل و بنده مقبل رو بی خود نیاورده. یعنی اینجا هم به معنی بنده خوشبخته، هم به معنی اون اصطلاحی که مقبل به اسم خاص بندگانم هست. و این قبولم خودش تناسب داره، چون در آزاد کردن بندگان خیر و قبول میگن. و اینم نهیدم اشاره کرده باشند شاره ها که قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. و حالا مضمونم که فوق‌العاده است در واقع، این پند پذیریا نشانه نیکبختی آدمه دیگه، به حرف باقیه گوش بده. ببینید چه بدبختی های توی مملکت داریم که یه عده حرف گوش نمیدن. و این تو ادبیات ما هم خیلی هست که کسی که پند گوش بده، حرف گوش بده، آدم نیکبختیه، نه که بگه من خودم بلدم، میدونم شما حالتون نیست. به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو، سپهرت دهد یعنی سپهر دهدت، به عشوه‌ای هم هست ولی نسخاش خیلی کمه و شاید ساختن بعد. به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو، از راه مرو یعنی بی راه مشو، گم راه مشو، یعنی ممکنه حالا روزگاری فرصتی در اختیارت بده ولی مواظب باش که غره نشی، از راه نری، پرت نشی، گم نشی، خودتو گم نکنی. تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت؟ دوباره این گفت و گفت رو میبینی؟ کی بهت گفته که این زال؟ زال هم ریشه زرم هست، به معنی چون سفید زال دیگه، به معنی پیر. و پسر سام بود و پدر رستم زال، و این بیماری که سفیدن، اینایی که از بدو تولد موها و ابروها و همه چشون سفیده، اینو میگن زالی. و چون پدر رستم اینجوری بود بهش گفتن زال، رستم زالم برای این. اون وقت حافظ حواسش هست که بگه این زال و اون ور بگه دستان. حالا زال در اصل یعنی دنیا دیگه، چون پیر جهان پیر است و بی بنیاد. اون وقت تو را که گفت که این زال یعنی این دنیا، ترک دستان گفت. دستان دوباره به معنی حیله و فریب و اینا، منتها با رستم دستان هم به یاد میاره که با اون ارتباط داره. یعنی دنیا این حیله هاشو ترک نکرده، حالا ممکنه یه فرصتی هم در اختیارت بده، ولی و فرصت در اختیارت بذاره، اما از راه مرو. که گفت حافظ از اندیشه تو باز آمد، من این نگفتم، آن کس که گفت بهتان گفت. این در نسخه نور عثمانی هم هست، من این نگفتم و آن کس که گفت بهتان گفت، که بعضی مصححان هم مثال راستگو آوردن، ولی چون اکثر نسخه همونو داشت ما دیگه نیاوردیم، ولی ضبط قابل اعتناییه. سایه داره که گفت حافظ از اندیشه تو باز آمد، ما داریم آمد باز و تصحیح های دیگه، خیلی هم تفاوتی نداره. من این نگفتم، این حرفی که گفتن حافظ از اندیشه تو، از فکر تو، از نگرانی تو برگشته، بی خود گفتن، من این نگفتم، آن کس که گفت بهتان گفت. بهتان، بهت همینه که امروز هم میگیم، یا مبهوت، فروماندگی از فرط حیرت. و بهتان یعنی کسی دروغی بگه که تو بمونی مبهوت بشی. حالا یه باه توهم هم داریم که خیلی هم دعوا سر این که بعضی ها گفتن احادیثی چیز کردن که در اسلام به دشمنانتون میشه که بهتان بزنین، باه توهم، اینا رو همچی دروغ بهشون ببندین که مبهوت بشن. و خیلی هم بحث سرش هست، چون خیلی غیر اخلاقیه دیگه، چون با این قاعده همه کاری میشه کرد دیگه، بگی اول بگی این دشمنمه، بعدم بهش دروغ ببندی. و برای همینم این روشن فکرهای دینی و که چیزان خیلی جلو این بایستادن و گفتن این مثلا عقلانی نیست، این اخلاقی نیست. و اینجام به هر حال همینه، بی خود گفتن، این من این نگفتم، آن کسی که گفت بهتان گفت، این اصلا بهتان، این حرف بی پایه‌ایه. این بیت هم یادم رفت از نظاری قهستانی بخونم که آقای خرمشاهی آوردن که کم توان بود ز زالی که به دستان هر سال نو عروسی شود و تازه کند عهد شباب. زالی که هر سال دوباره نو عروس میشه دنیاست دیگه، و اینم میگه ما باید همین کارو بکنیم. یه چیزی هم از لغتنامه بگم، اون گره بر باد زدن نوشته کنایه از اعتماد بر عمر کردن است، تکیه و اعتماد بر کار بی بقا کردن. و اینم از امیر خسرو آورده که متاع جهان هست باد روان، گره بر زدن باد را چون توان. خب امیدواریم که همون جوری که گفتم باز شود چون بهشت گیتی ویران، بگذرد این روزگار سختی از ایران. هممون این روزا نگرانیم و امیدواریم که بعدن این روزها به خاطره شیرین برامون تبدیل بشه، نه آغاز یک دوران سخت نباشه برامون در خاطرمون و دیگر بدرود.